أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله المنتظر، روحي وأرواح العالمين له الفداء. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وأولاده المعصومين عليهم السلام. بحث در اصل کرامت ذاتی انسان هنوز محتاج است به تذکر چند نکته دیگر. نکته اولی این است که تکریم امری است دارای مراتب. پایین ترین مرتبه تکریم عدم توهین، تا مراحل بالاترش برود از رعایت ادب و اخلاق. بنابراین هر جا سخن از لزوم تکریم انسان هست، باید پرسیده شود مراد شما از لزوم تکریم چیست؟ آیا مقصود لزوم رعایت پایین ترین مرتبه تکریم است که عدم توهین باشد، یا مراحل بالاتر را هم در بر می گیرد؟ پاسخ پرسش اول را فقه می دهد که مثلا قضیه این شود یحرم توهین الانسان، اما رعایت مراتب بالاتر مربوط به علم اخلاق است. پاسخگوی آن فقیه به ما هو و فقیه نیست. این یک نکته در نظر مبارکتون باشد تا امروز ازش استفاده کنیم. نکته دوم این که خداوند متعال فرمود لقد کرمنا بنی آدم، این بیان یک امر تکوینی است. خبر می دهد پروردگار متعال از یک امری که در نظام آفرینش رخ داده است. منتها در ادامه بحث باید گفت خداوند حکیمی که حکمتش اقتضا کرد بنی آدم را تکریم کند، اون حکمت اجازه نمی دهد که انسانی انسان دیگر را توهین کند. این می شود برداشتی تشریعی از بیان حکم، بیان امری تکوینی، برداشت تشریعی ما از یک امر تکوینی. طبیعتاً از درون این آیه با توجه به اون چه تا به حال گفتیم و با توجه به دو مطلبی که الان اشاره شد، از درون آیه دو حکم بیرون می آید. یک حکم فقهی و آن حرمت توهین انسان به ماه و انسان. چون گفتیم اقل مراتب تکریم چیه؟ عدم توهینه، تکریم. عدم توهین پایین ترین مرتبه تکریمه. چجور خدایی که میگه لقد کرمنا بنی آدم به من اجازه بده حلال باشه برا من، توهین به دیگران قطعا حرام. این حکم اول. حکم دوم این که اخلاقا رعایت مراتب بالاتر تکریم اخلاقا لازم است، اما نه فقهیا. خوب، این دو تا مطلب. مطلب سوم، خود عقلا در تمام ملل و نهل با هر گونه اعتقادی میپذیرند که مجرم باید مجازات بشه. حالا اختلاف هست در تعریف چی؟ جرم و مجرم. اختلاف هست در تعیین مجازات ها. اینا اختلاف هست، اما اصل کبرای کلی مطلب که مجرم باید مجازات بشه، این قابل قبول، و این هم امر مسلمی است که مجازات یک نوع توهین به اون شخص، زندان کردن، شلاق زدن، حالا هر گونه مجازاتی رو شما تصور کنید، عملا یک نوع توهینه. منتها چرا عقلا این توهین را قبول می کنند؟ چون مصالح بفرمایید بالاتری را مشاهده می کنند. مثلا می گویند توهین به این شخص با زندان کردن او تکریم دیگران است، تکریم جامعه انسانی است. مثلا بالاخره عقلا مصالح توهین و مفاسد توهین را چکار کردند؟ سنجیدند. و به این نکته رسیدند که توهین این شخص مصلحتش بالاتر. نه بگم تمام بشه چشم. پس این که باید گاهی مصالح و مفاسد سنجیده شود، در قصه تکریم انسان امریز قطعی از نظر عقلا، چهار دیروز اشاره کردم که شارع حکیم با توجه به حکمت بالغه خودش ممکن است، ثبوتاً داریم صحبت میکنیم فعلا، ممکن است مصالح و مفاسد را بسنجد. گاهی عملی را بر من لازم کند که چی بگی؟ که معنای اون عمل یک نوع توهین. اینجا مصالح اون عمل سنجیده شده، مفاسد بفرمایید چی؟ توهین هم سنجیده شده. حکمت پروردگار متعال اقتضا فرموده که مصالح این بر مفاسدش ترجیح ده، حکم به تجویز میکن. ثبوتن هیچ مانعی نداره. چرا؟ چون ما به عنوان خدای حکیم داریم بحث میکنیم، خدای عالم را داریم در نظر میگیریم، خدایی که عالم به همه مصالح و مفاسده. خدایی که حکیمه، کار بی حکمت از او، دستور بی حکمت از او سر نمی زنه، طبیعتا مصالح و مفاسد رو سنجید. این ثبوته. اما اثباتن، اگر قضیه را به قول خودمون اگریه میکنم، اگر دلیلی سندن معتبر غیر قابل خدشه، دلالتن واضح الدلاله که هیچ اجمال و ابهامی نداشت، به دست ما رسید، که دلالت میکرد بر این که فلان عملی که به نگاه اولی چیست؟ توهین است، نه تنها مجاز است، بلکه چه بسا واجب هم باشد. از این بیان شارع حکیم کشف میکنیم که چی بگید؟ که یک حکمتی بوده در لزوم و جواز این امری که ما اون رو توهین می نامیم، و الا از خدای حکیم صادر نمی شود. طبیعتا این مطلب بعد از اون وقتی قابل تر هست که ما در علم کلام حکمت و علم پروردگار را ثابت کرده باشه. درسته؟ اینم مطلب چهار. مطلب پنجم، در تمام مواردی که قاعده اولیه‌ای تأسیس می شود، اصل اساسی مطرح می شود، خروج از اون قاعده اولیه و اصل اساسی باید به قدر متیقن باشه. یه قانونی است که همگان پذیرفتن. ما در دو مورد به قدر متیقن باید اکتفا کنیم. یکی دلیل لبی است و یکی هم اونجا که می‌خواهیم بفرمایید از تحت قاعده و اصل خارج بشیم. درسته؟ حالا این مطلب مؤکد می شود در اصول اولیه مورد پذیرش عقلا. به ما هم عقلا، یعنی مطلب مطلبی باشد که خاص متشرعه بفرمایید نیست، جزء مطالب قبول شده عند العقلا است. در این گونه قواعد و اصول اولیه استثناء پذیرفتن از تحت قاعده خارج شدن باید با دقت کامل باشه و به قدر متیقن. فقیه در چنین مواردی به صرف رؤیت یک روایت حتی صحیحة السند و غمز عین از نکات دیگر نمی تواند از اون اصل خارج بشه. باید همه جوانب مطلب رو در نظر بگیرد تا ببیند خروج جائز است یا نه. حالا عنایت بفرمایید، ما با توجه به اون چه گفتیم ثبوتاً، تأکید میکنم ثبوتاً، مانعی نمیبینیم از این که شارع کافر را بله نجس بشمره. ثبوتاً مانعی نده، قابل تحلیل. حکمتهایی را سنجیده، مصالح و مفاسدی را دیده و حکم به نجاست کرد، ثبوتاً مانعی نداره. ولی چون اصل کرامت انسان یک اصل معمولی نیست، اصل ریشه‌دار در ارتکازات عقلا است، خروج از این اصل باید با دقت باشه. چون عقلا قطعاً نجس ذاتی دانستن یک انسان دیگر را چی به اون میدونن؟ توهین بهش میدونن. و با اون چه که گفتیم مستفاده از قرآن کریم به عنوان یک اصل اولیه از نظر فقهی چی لازم بود؟ حرمت توهین قطعی شد. حالا اگر اون مراتب بالای تکریم رو هم بگیم لازم نیست که از نظر فقهی هم نیست، اما دیگه اون پایین ترین مرتبه است که حرمت توهین است قطعا لازم. برای خروج از این اصل صرفا روایت رو دیدن، من حرفم اینا، حتی روایت صحیحة السند و از امور دیگر چشم پوشی کردن جایز نیست. لذا اینجا باید اولا آراء فقها عامه و خاصه دیده بشه. خود این یه قرینه راهگشاست. ثانیاً مذاق شریعت مقدسه رعایت بشه تا برسیم به بررسی سندی و دلالی روایات. چه بسا از الان، نمیخوام نرخ تعیین کنم و وسط دعوا، میگم چه بسا وقتی روایت را به تنهایی مشاهده میکنی بفرمایید ببینم حکمه به نجاست کفار میکنی، ولی وقتی روایت را با مجموعه ای از قرائن در نظر میگیری خروج از اصل براتون مشکل باشه. مثلا مشکل باشه، مثلا اینجا نمیتوان، اینا رو خوب عنایت کنید، نمیتوان روایت رو دید سیره عملی معصوم را ندید. در کنار اون روایت باید سیره عملی معصوم ملاحظه بشه، چه بسا با سیره معنای روایت هم تفاوت پیدا کنه. چنون که در ادامه خواهیم گفت، نمیتوان روایت رو دید و سمح و سهل بودن شریعت رو کنار گذاشت. همه اینا باید با هم دیگه در نظر گرفته بشه. نمیخوام بگم چون شریعت سمح است از روایت دست بکشیم، نه حوالی کلا، خود اصل سمح و سهل بودن یکی از اصولی است که ما بعدن خواهیم گفت اتفاقا در روایات دستور دادن طبق این مبنا فتوا بدید عمل بکنید، اما نه به این که بگید حالا سمح و سهل است پس دیگه هر چه که خواستیم انجام بدیم، نه، اینو هیچ فقیهی بهش ملتزم نمیشه. جانم الحق لمن سبق.
سوال بپرسید اگر کرامت ذاتی که فرمودید و اصل برش تأثیر کردیم، اگر ما کسی این کرامت رو به واسطه دلیل خاصی ثابت کردیم که اینجا کرامت نیست، مثلا در مورد اهل کتاب میگه اگر تورات انجیل رو بهش عمل نکنید لستم علا شیء، در مورد برخی از انسان ها میگن مثلا بلهم ازل از انعام اونها پایین ترن، آیا کرامت ذاتی در حق اونها برداشته میشه یا نه؟
کرامت ذاتی برای همه انسان ها هست، یه امر تکوینی است. ما با اون امر تکوینی کار نداشتیم، با اون حقوق اعتباریه مترتبه بر اون امر تکوینی، اون سر جاشه. اما گاهی در رعایت این حقوق باید بین مصالح و مفاسد سنجیده بشه، ولی اون سر جاش هست. لحاظا حق نداریم با همین آقا اون همونجور که امیرالمومنین نسبت به ابن ملجم خوندی بعضی از حقوق اساسیش که مربوط به انسانیتشه اون از این سر بگیم، بگیم آقا این بعد هم ازلده پس یونجه بریزید که روش.
خب شاید بگیم این توهین خود امیرالمومنین نه، این رفتار
بگیم
لازمی
اخلاقیه
که کرامتیه که خودش داره دور از
ببینید توجیهاتو بگذار کنار، ما داریم میگیم یه حق مطعمش رو، حق مشربش رو، حق ملبسش رو رعایت کنیم. جانم نه هنوز صحیح نکردم. نه خب بله سخته، لحاظا میگیم این مسئله جزء سخت‌ترین مسائله.
این کرامت ذاتی واقعا ما دیروز هر چی انصاف هم به خیلی بگیم انصاف هم تمام شد.
خب خدا بگوید، خدا بگوید اجازه بده. ببینید اینا دیگه شعار. ببینید بحث علمی حرفانی، ولی اگر این است اصلا ما دیگه باید بحث رو تعطیل کنیم، بگیم همونی که مقصود شیخ گفته. نه نه ببینید همونی که مقصود شیخ گفته کافیه، دیگه اصلا ادامه ندیم دیگه. مقصود شیخ فرموده دیگه، بعدش همه بگن آقا هر چه مقصود گفت، کما اینکه اتفاق افتاد این قصه بعد از مرحوم شیخ، بگی ها دیگه هر چی شیخ از توصیف. نه این عرض کنم به حضور شما، ما به شیوه ابن ادریس در بیان مطالب اشکال داریم، به نحوه ادبیاتش گاهی تند شده، اما کارش رو تقدیس میکنیم. توجه کردی؟ این ها اگر بخوایم بگیم چون نگفتم،
این شاهد ما بود، اما دلیل ما اینه که واقعا شبیه اصل نسخه، شاید از اصل نسخه مثبت هم بدتر. ما بیان میرم هم تحکیلی بعد یه لوازم بگیریم، لوازم خیلی بعیده،
لوازم بعیده. من از شما سوال میکنم، شما یک خیلی با ذهن عرفی بیاد جلو، کتابخانه ای رو تشکیل دادی، تأسیس کردی، توی دستوراتی که فرمودید گفته بودید رعایت احترام این کتابخانه، من این که اینو گفته بودید من این کتابخانه را احترام میگذارم، من این کتابخانه را احترام میگذارم. خب منم مقلد شما، بیام سطل گل و رنگ رو بردارم بریزم روی کتابخانه این شما، هیچی نگفته بودید این کار رو نکنم، گفته بودید من کتابخانه رو احترام میکنم، منم پیرو به شما، بیام یه سطل رنگ یا مثلا آشغالی زبالی رو بریدم توی کتابخانه، من اجازه میدی؟ این که میگم دیروز بگم انصاف و داشته باش اینا. پس باید اینو دید، اما نه این که ما فقط بارها از دیروز سالم تکرار میکنیم این رو ببینیم روایات و نصوص خاصه رو نبینیم. گفتیم ثبوتن هیچ مانعی نداره که ما معتقده به نجاست حتی اهل کتاب تا چه برسه به کفار دیگر بشه، هیچ مشکلی نداره.
حضرت مولانا کجا تصور ثبوتن؟
حضرت مولانا شش کجا؟ کجا میدونه مانعی نداره؟ چی بگم به داره دیر میایی؟ نه اسپرمان حالی بایشون بحثی رو گفتم دیروز، گفتم شعر حکیمه، ما داریم در محدوده کسی حرف میزنیم که خدایی رو قبول داره، خدا را هم حکیم و عالم میدونه. حکیمه یعنی چی؟ بله ثبوتن دارم میگم، ثبوتن شارع آمده دیده یه مصالحیست در حکم به نجاست کافر، یه مفاسدی هم هست. مثلا مردم به حرج میفتن، مثلا درسته، اما این مصالح بر این مفاسد ترجیح پیدا کرده، چه اشکالی داره شارع حکیم بدم که حرفی رو بزن؟ اینا هم مال مرحله قبل از حکم، تزاحم ملاکات قبل از حکم، و اینا همش به ید مقدس شارع. یه حکم به طهارت بکنه، بله هیچ مشکل نداره. پس معلوم میشه که طهارت رو بر نجاست اصله دیده، ولی او معونه نمیخواد خیلی، چون او با خود لغت کرمنا تقریبا درست میشه. ما مثلا بگیم یه حکم مخالف کرمنا دادن، ایه ذره معونه، ولی حکم موافق با کرمناش معونه داره. بگیم پاک
شاید این اشکالاتی که هست
به
خاطر اینکه ما فقط از این آیه
کعب لغت کردن استفاده کردیم.
ما از لغت کردن
استفاده نکردم. بیام میگم
خب این کعب
فقط مخصوص مذ عمو ملبس و اینه
که
انگشت
داره
دو مسترب
با من انسان. در
همین
خلاصش
کنیم خب بله. ما خدا وکیل انصافی که به ایشان گفتم به تو هم میدم. میگم اینم بشه. ما آمدی، نمیخوام از آیه خودت حرف بزن. ما آمدی. آیه لغت کردن رو آوردیم، سه چهار تا آیه دیگه آوردیم و از اونها استفاده کردیم که احسن در نظام احسن انسان. اون همه آیات ما چش بپوشی. خب پس چی؟
اجازه دارم
که اوغلا بین خودشون و حیوانات فرق نمی‌کنن. الان به یه نفر به از توی کوچه و خیابان در هر جای عالم بگید حیوان ناراحت میشه. حتی میخوای تعریف انسان رو بکنی میگه حیوان، زود میگی ناطقه تا طرف بهش بر نخوره.
یاری از اوغلا حیوانات رو از بعد از انسان رو بیشتر تکیه
میکنه. اونا ماله که چی؟ خب اونا آدمایی از کنم دور از آبادی هم، ولی همو آقا رو اگه بهش اهانت کنی ناراحت میشه.
اگه
شما به سعی اهانت کنی بیشتر ناراحت میشه. خب بشه، حالا اون ممکنه، اما این دلیل بر که
بعد
از تو بعیده. هر انسانی را به سگ اهانت کردن، اینجا میگیم اهانت نیست، اونا میگن بله این سگش دوست داره، اما به شخص انسان اهانت کردن همه این رو بد میدونن. هیچ کس خوشش نمیاد از اینکه توهینش کنن، تحقیرش کنن، ذلیلش کنن، مگر اینکه یه مقداری مثلا بخواد دو گروه، بله یا اول ما خلق الله اسم مدبر باشه، یا مثل او درویش که بود، یکی از این رؤسای درویشان اسمش ابراهیم ادهم، میگه من چند جا خوشحال شدم، یه جا یه کسی آمد بزاق تو در صورت من انداخت، من خیلی خوشحال شدم چون شخصیتم تحقیر شد. اینا یعنی ما هیچ کدوم از اینا با ذات دین سازگار نیست، با ذات اوغلا هم سازگار نیست. هر انسانی توهین به خودش را، او اقل مراتب تکریم، ببینید او بالاتراشو نه. حالا حتما ای آقا از در میاد من زیر پاش باید بلند شم؟ نه. حتما باید دست رو سینه بگذارم؟ نه. اما این که حتما نباید به او توهین کنن پذیرفت.
هر انسانی دوست نداره به خودش توهین بشه یه چیزه، این که من هم نسبت به این آقا به شخص دیگه توهین کنم یه بحث دیگه است. کرامت ذات یعنی که همه انسان ها قبول.
چرا حاضر نیستی به خودت توهین بشه؟ چرا باری که هر با همین رو میگم،
یعنی
خب همین، یعنی همین دارای شخصیتیه.
چه ارتباط داره من بپذیرم یا نپذیرم که کافر نجس هست یا نه؟
بابا لیلی زن بود یا مرد بود؟ ببینید من این رو میگم، میگم خدایی که میگوید من بنی آدم را ارزش دادم، من بنی آدم را احسن در نظام احسن قرار دادم، تکوینن این خدا تشریعن، این خدای حکیم به من اجازه میده اونی رو که خدا تکریم میکنه توهین کنه؟ بعد یه حکیمانه حرف بزنه. خدای حکیمی که خودش میگه لقد کرمنا بنی آدم، بعد تشریعاً به من اجازه بده اصل رو بگذارم بر جواز توحید، اصل رو بگذارم و بگه الا مستثنیه، اصل باشه یعنی توهین کردن به همه جایزه الا مستثنیه، حرف خدا نیست. خدایی که میگه من اینو احسن در نظام احسن قرار دادم، اینو تکریمش کردم، ولقد فضلناه على كثير ممن خلقنا تفضیلا، بعد بگیم آقا بنده تشریعاً فقهیاً اصل رو میگذارم بر جواز توهین به همه انسان ها الا مستثنیه، بعد این رو شهر بسنیم، این میتونه به شهر نسبت بدیم باریک نه دیگه، عدم توهین. ما نگفتیم تکریم به معنای رعایت با مقدمات چیدن برای چی؟ اون مراحل بالای تکریم، عدم توهین. آیا می شود خدا اصل رو بگذاره بر جواز توهین؟ شیخنا مگر من گفتم در مقام بیان اوست، من میگم خدایی که میگوید من بنی آدم را ارزش میدهم، این خدا به بنی آدم اجازه میده دیگران رو توهین کنن؟
از این آیات در
آه. میگم این خدایی که این آیه رو گفته، این خدا اجازه میده؟
این خدایی که این آیه گفته در مقام،
اگر شما فقط در قرآن این آیه رو داشتید، به خدا میتونستید نسبت بدید خدا جایز کرده؟ من از خودت پرسیدم ساکت شدی، گفتی من کتابخانه‌ای رو که تأسیس کردم توهین بهش نکنید. چه مثال چه اشکالی بگیدن چه فرقی داره؟ شما در مقام احترام کتابخانه است بودید.
بعدش اینه که در کتابخانه یه وقت دیگه که کتاب‌ها تکمیلاً کتاب‌های خوبی است. اما نمیگه که کسی بهش نکنید یا میگه کتاب‌ها کتاب‌های خوبی است.
اگر همون وقت بنده بیام یه سطل زباله توی اون کتابخانه که شما زحمت کشیدید و درست کردید بریزم، اون وقت جوابتون میدم.
لا
اگر یه نفر معید باشه بابا بسته بود بشه
خب.
ما بله میشه، اما چون هنوز
فرض اگر فرض است ما هیچ دلیل خاصی برای نجاست کافر نداریم، خب لقد
حرمان بود
خطا بود فرض میگه، ما میگیم از باب عقل عملی همون ظلم و حسن تو به ظلم و حسن حرف میگیم اثبات میکنم دیگه، و توهین به کافر از نسالی که ظلم هست یا نیست؟
بله
خب
کل ما حکم اینا همه درست کاملا درست، منتها ببینید ما چون هنوز به قاعده ملازمه نرسیدیم در اصول، حد و مرزشو بیان نکردیم، حرف شما درسته، اما در اونجا مثل مرحومه های خویی یه مناقشه داره که میگه اصلا قاعده ملازمه مورد چندانی در فقه نداره، ما نخواستیم حرف درسته، ما اون حرف رو نمیپذیریم، بله طبق اون مسلک اینجا دیگه اون حرف ها پیش نمیاد، ما یه آیه ای رو مطرح میکنیم جانم،
حواستون ما تقلید نکنیم،
بله بله بالی کلا نه مبنایی دارم از کلا ما حرف آقای خویی رو قبول نکنیم،
بله
درسته، اما الان میخواهیم یه حرفی رو بزنیم که قابل قبول برای همه باشه، الان مبنا بله حرف شما بر طبق پذیرش قانون ملازمه کامل است.
شما یه اشکال سوره آیه نجاست توهینه واقعا، مثلا
اینکه خونه من نجاست این توهینه، ایشان سوال کرد جواب دادم، ببینید چرا سید ما از عید قدیم که من میخواد پول بدی داره عرض کنم به حضور، من اینو سوال میکنم، اگر دست این آقای کافر بدن این آقای کافر شما کافر رو نجس میدونید، یه کافر رفت توی دریا از دریا بیرون آمد یه ذره رطوبتش خود به بدن شما، برید بدنتون آب بکشید، چه میگه این؟ نجاست ذاتی یعنی این؟ کسی که قائل نجاست ذاتی یعنی این که اگه بچه نابالغش از دریا بودش بیرون درست شد غرق داشت میشد، نجاتش دادید از دریا اودی بیرون، بر خودت بری تو دریا خودت تو آب بکشی، ای توهین نیست؟ بابا میگه این اضراره، مگر این مدبوعه چیه؟ خب یه انسانه دیگه. نه من نمیدونم. حرام میگم قطعا واجب نیست. الان شما میتونید بگید هر انسانی رو دور آدید آقا سلام علیکم ارادت دارید، آقا سلام علیکم ارادت دارید، کی گفته بهمین رو باشه ذاتی
میفرمایید؟ حقوقی داری انسان
نباید اخلاقا بله، فقهیان فقط توهین حرامه. فقهی شما الان تو خیابان میری به همه سلام میدی؟ سلام واجب تکریمه، به همه سلام میدی؟ سلام تکریم نیست؟ هر کس الان از در وارد بشه زیر پاش بلند میشی؟ اخلاقا خوبه نه اخلاقا رعایت نکنید، اخلاقا رعایت فقهیا رعایت کنید، توهین نکنید، اخلاقیات رعایت نکنید، مرتکب حرام نشدید. مرتکب حرام فقهی همه خود شما همینه عملا، من نه همینم. تو خیابان کوچه میریم کجا به همه تک تک انسان ها تکریم میبرد؟ اصلا ممکنه تکریم یعنی چی بس؟ تکریم معنا کنی؟ حقوقی که اگر رعایت نشود توهینه. حقوق همون مسکن، اگر حق مسکن به کسی ندی توهینه. حقوقی که اگر اون حقوق رعایت نشود یصدق که شما به او نه اصل توهین رو تقریبا همه مشترک هم. خب اگر اون باشه در هر مرتبه که توهین بود اجازه بید بازی حال بگیم کس الان این قاعده عرض کنم به حضور شما احسان و ذیلش یعنی کرامت ذاتی رو دیگه پروندهشو ببندیم، اونی که بود گفتیم و صلی الله علیه